دو میهمان در برنامه داریم در میزه گردی رادیویی: فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. به هر دو میهمان درود میگم، خوش اومدید. با خانم روستایی شروع میکنیم. خانم روستایی، مسئله هست در مورد اهمیت تأثیر سیاست و انتخابات در آمریکا برای سیاست که چقدر رو دنیا در واقع اثر میذاره، که میگن اگر آمریکا عدسه بکنه دنیا سرما میخوره. حالا به نظرتون از پیمانهای بین المللی اگر شروع کنیم، آمریکا در مورد برجام به ویژه که برای ایرانی ها هم مهمه، آیا قضیه به این سادگیه که جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بتونه تحریم‌های متعددی رو که به تصویب کنگره هم رسیده لغو کنه و برگرده به برجام؟
من به شما سلام میکنم و همچنین شنوندگان رادیو برجام. قبل از اون توجه شما رو به یک نکته جلب میکنم و من به این فکر میکنم که در واقع این انتخابات آمریکا نبود که برگزار شد، در واقع یک جورهای انتخابات ایران هم بود، به این لحاظ که من فکر میکنم که به غیر از مردم آمریکا بعید میدونم مردم هیچ کشور دیگری، هیچ جمعیتی این چنین تحولات آمریکا رو پیگیری کرده باشن، این چنین رفتن و آمدن ترامپ یا بایدن مورد توجه قرار گرفته باشه و با جزئیات پیگیری شده باشه. علتش بحرانی هست که در ایران هست، در واقع اون گره‌ای هست که در سیاست خارجی ایران هست، تأثیری هست که ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته بر ایران داشته، و در واقع بحران تحریم هاست، احتمالاً تغییر سیاست ترامپ به بایدن. به این لحاظ من معتقدم این واقعا انتخابات آمریکا نبود، انتخابات ایران هم بود، یک نه دیگر مردم به جمهوری اسلامی بود، یک نه دیگر مردم به یک نظام ایدئولوژیک بود. خب حالا اتفاقی افتاده اینه که آقای ترامپ رفته با آقای جو بایدن اومده. جو بایدن وقتی که میاد، منطقا ما باید روی برجام و تحریم ها فوکوس کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، رؤسای جمهوری آمریکا قبل از اینکه شروع کنن معمولا توی کمپینای انتخاباتیشون میگن که اون حلقه اصلیشون چیه. آقای اوباما وقتی که اومد گفت که من میخوام با اینا مذاکره کنم بدون پیش‌شرط، بدون واسطه و مستقیم، و تقریبا این خط رو پیش گرفت و ادامه داد. آقای ترامپ وقتی که اومد گفت که من مسئله برجام رو خواهم حل کنم، و این رو هم تا اونجایی که امکان داشت ادامه داد، و تقریبا مهمترین مسئله‌ای که آمریکا درگیرش بود مسئله ایران بود و برجام بود و تحریم‌ها و درگیری‌هایی که ایجاد شد. آقای بایدن مثل ترامپ و مثل آقای اوباما به لحاظ ویژگی که داره، یک حلقه مهم رو هیچ موقع مطرح نکرد، اما به صورت ذهنی و نه به صراحت گفت که من برجام رو برمیگردونم، اما اینکه برجام امکان بازگشتن داشته باشه، اینکه آیا تحریم ها رو میشه برگردون و میشه برگشت، این هم یه موضوعی که قابل ارزیابی. آقای بایدن مانند اوباما یا مانند ترامپ خیلی سخنوری نکرد، خیلی اعلام مواضع نکرد، شاید به دلیل اینکه رئیس جمهور خیلی قوی قرار نیست باشه یا به لحاظ سنی مشکلاتی داره، اما در هر حال همونی رو هم که گفته ما باید روش حساب کنیم که ایشون گفته که من به برجام برمیگردم. حالا اینی که آیا واقعا میشود به برجام برگشت، چیزی از برجام باقی مانده؟ ایرانی که برجام رو امضا کرد همون ایرانه، دنیایی که برجام رو پذیرفت همون دنیاست. آمریکا تجربه 4 سال گذشته موشک بازی های ایران، نمیدونم اون چهارگامی که عقب کشید، همه اینها رو حاضر بپذیره و در واقع برجام رو ریستارت کنه، صفر کنه و از اول روشن کنه. اینها همه علامت سوال های خیلی جدیه. به این نکته هم توجه داشته باشید. آخرین جمله، معمولا یک برجام معادله بسیار پیچیده هم برای ایران و هم برای جهان و هم برای آمریکا. و دو اینکه رئیس جمهور وقتی که نامزد ریاست جمهوری هست در آمریکا، با هنگامی که واقعا رئیس جمهور میشه، دو تا پدیده متفاوتیه. آقای بایدن زمانی که نامزد بود در مقابل یک قولی به نام ترامپ قرار داشت، برای اینکه یه جورهایی مقابل ترامپ بایسته، دقیقاً نقطه ضعف یا پاشنه آشیل ترامپ رو فشار داد، یعنی من به برجام برمیگردم. اما همین آقا وقتی که الان رئیس جمهور است، اینی که واقعا بتونه این کار انجام بده با اروپا یا با سنایی که دست جمهوری هست، یا مثلا فشار اسرائیل، فشار عربستان سعودی، بتونه به این نقطه برگرده، این علامت سوال های بسیار جدی داره که حالا میشه بهش ادامه داد.
خب آقای علیزاده با شما ادامه میدیم. در صحبت‌های خانم روستایی به دو نکته اشاره شد، یکی اینکه این انتخابات فقط ریاست جمهوری در آمریکا نبود، بلکه در ایران هم به نوعی یک انتخابات برگزار شد با این اتفاق، و نکته دومی که اشاره کردن خانم روستایی اینه که شرایط تغییر کرده، نه جمهوری اسلامی حکومت پیش از ترامپ هست و نه دموکرات‌ها، همون دیدگاه‌های دوران اوباما رو دارن. کمی از این تغییرات برای ما بگید که چقدر ممکنه مانع از سهولت رسیدن دوباره به آنچه که پیش از آقای ترامپ بود در واقع مانع بشه و برگشتن به برجام.
ببینید، من با بسیاری از مطالب خانم روستایی موافق هستم، اما با نتیجه گیری ایشون به شدت مخالفم. نتیجه گیری من نتیجه گیری دیگری. بگذارید در یک جمله ساده و تاریخی همینجا در برنامه شما بگم، روزی که آقای بایدن دیگه انتخاب شده، بگویم برای شنوندگان شما که در درک من از زمان انتخاب آقای بایدن فشار حد اکثری آغاز شده است. یعنی اگر از من میگفتید، از من میپرسیدید در طول مدت 4 سال آقای ترامپ که ایشون خودشون ماکسیمم پرپرش رو مطرح کرده بودن، به را به را تنوع رنگ‌های مختلف تحریم‌ها رو گذاشتن، تا حد تحریم بیت رهبری، تا حدی که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمان تروریستی قرار داد. اما در درک من این فشار حد اکثری نبود. فشارهای اقتصادی بود در حد بسیار زیاد، بله، اما فشار حد اکثری این هستش که شما حلقه بزرگی رو حتی از جنبه حقوقی، از جنبه اخلاقی، از جنبه حقوق بشری، از جنبه اقتصادی و و و این رو شما اگه توانسته بودید این هرم رو تشکیل بدهید، اون میشد هرم، اون میشدش فشار حد اکثری. به اعتقاد من آقای ترامپ در آن چیزی که فلج بود ایجاد اجماع بود. اما آقای بایدن، که همینجا این جمله هم بگم، دولت آقای بایدن امتداد دولت آقای اوباما است. آقای اوباما یک برگ مهم در پرونده سیاست خارجی خودش نسبت به ایران داشت، حالا موضوعات غیر از ایران رو بحث نمیخوام کنم، و او این بود که او با توانمندی بسیار زیاد علیه جمهوری اسلامی اجماع درست کرد. اجماع جهانی یعنی از کشورهای اروپایی گرفته تا مثلا افغانستان و عراق و نمیدونم چه، همه مجبور بودن رعایت بکنن زیر چتر سازمان ملل. آقای ترامپ 2 مرتبه رفتش به شورای امنیت که ایران رو تحریم تسلیحاتی کنه، شکست خوردش. رفتش ماشه، مکانیزم ماشه رو فعال کنه، شکست خوردش. خب حرف من چیه؟ حرف من این هستش که ما خواهیم دید، من چند ماه دیگه در برنامه شما خواهم آمد و خواهم گفت، روزی که پیش بینی کرده بودم آقای بایدن یک اجماع جهانی درست خواهد کرد، و به خاطر اینکه شرایط ایران، گفتم با صحبت خانم روسی موافق هستم، ایران عوض شده. ایرانی که مردمش میگفتن ما هم بریم رأی بدیم، انقدر سرنوشت ما برای مهم هستش، در این ایران دیگه آقای خامنه‌ای نمیتوانه بیاد بگه آقای بایدن برای ما دست دوستی دراز کرده است، اما این دست چدنی است، روش دستکش زیبایی قرار داده، این حرفو برای آقای اوباما زد. نمیتوانه این حرفو بزنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همین آقای خامنه‌ای که میگفت برای من هیلاری و ترامپ مهم نیست، آقای ترامپ اومد پای خوش گوی رو خرخره دفتر رهبری روی سپاه پاسداران سردار سلیمانی رو ترور کردش، هواپیماش. ما تا آستانه جنگ رفتیم، مردم همه این شرایط رو دیدن، دیگه هنوز آقای خامنه‌ای رنگ نداره و آقای خامنه‌ای باید امتیاز بدهد. با این توصیفاتی که من کردم، من بسیار اعتقاد دارم که در ایران یک درک قوی شکل گرفته، و اون این که آقای خامنه ای بدان که آمریکا 2 آمریکا هستش. آمریکایی که میتواند در رو ترامپ یا جورج بوش به قدرت برسه، جنگ ها به راه بیاندازه. آقای آمریکایی که در اون میتواند اوباما به قدرت برسه، بایدن به قدرت برسه، هریس به قدرت برسه، که اینها ریشه های غیر آمریکایی دارن، و یعنی درکش درک دیگری هستش و میتوانن رفتار دیگری با اون داشته باشه.
آقای علیزاده،
بدانید که آمریکا یک بچه نداره.
بله آقای علیزاده، من اگر بخوام یک جمع‌بندی از صحبت شما برسم، یک جمله‌ای رو که خیلی روش تاکید داشتید این بود که از زمان بایدن فشار حداکثری در واقع آغاز میشه و معتقدید که حتی شرایط بدتر میشه به این دلیل که آقای بایدن امکان در واقع اجماع بیشتری رو میتونه در واقع فراهم بکنه علیه ایران. اما یک نکته ای هست، اون هم این که آیا در این فشار حد اکثری که مد نظر شما هست تحریم ها رو هم در واقع گنجوندید شما اینجا؟ یعنی معتقدید که حتی تحریم ها هم آقای بایدن در مورد اون هم به این سختگیری و به این شدتی که شما گفتید عمل میکنه؟ خیلی کوتاه فقط
من
چون...
تاکید کردم. بله تاکید من این هستش که آقای بایدن از طریق اجماع سازی جهانی عمل خواهد کرد، همچنانی که به صورت موفقیت آمیز آقای اوباما این کار کرده بود
در مورد تحریم ها مشخصا.
در مورد تحریم ها، اما در خصوص تحریم ها، اولا من این نکته رو بگم که برخلاف خانم روستایی من معتقدم که برجام نمرده است، برجام زنده است، برجام در اقما رفته است، ولی لااقل دو کشور یک مبنای حقوقی مشترک دارن برای فهم همدیگر. اون میگه که آقا ما قرارداد امضا کردیم، ایران میگه ما قرارداد امضا کردیم، اونم میگه ما هم قرارداد رو قبول داریم. حالا این از روزنه، تاکید میکنم روزنه، از روزنه یک برجام اگر اینها وارد گفتگو با هم بشوند و به توافق برسند، خب بسیاری افقها باز خواهد شد و من اعتقاد دارم آقای خامنه ای که ترامپ را تجربه کرد و دیگه نمیتوانه بگه تحریم ها نعمت هست، تحریم ها رو دور بزنیم، مجبور امتیاز بدهد از طریق روزنه چی؟ برجام. اگر که این روزنه مسدود بشود، آقای بایدن به تو سراغ تحریم های بیشتر خواهد زد، به ویژه اینکه آقای بایدن در دیپلماسی خودش اعلام کرده مسئله حقوق بشر را به عنوان یک موضوع مهم با ایران مطرح خواهد کرد.
خب اجازه بدید
من این جمله آخر رو بگم، فقط این جمله آخر رو بگم.
بله.
جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای خودش به درستی میگه ما هزاران ساعت اجازه دادیم بیان از ما بازرسی کنن. من همیشه میپرسیدم شما چرا در مسئله حقوق بشر خودتون اجازه نمیدید گزارشگر ویژه یک ساعت بیاد از شما بازرسی بکنه؟ این اون نکته یک پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اینجاست و آقای بایدن روی این پاشنه آشیل دست گذاشته است.
خب خانم روستایی، اگر پاسخی به آقای علیزاده، به صحبت‌های آقای علیزاده دارید بفرمایید، دقیق این صورت که من سوال بعدی رو مطرح کنم.
بله من صحبت هم رو ادامه میدم یک جورهایی در ادامه صحبت های آقای علیزاده که در بخشیش موافق هستم و در بخشیش به اندازه فاصله کره زمین تا کره ما مخالف هستم. اون بخشیش که موافق هستم اینه که ایشون درست میگن ترامپ سیستم تحریم ها رو و فشار حداکثری رو اکتیو کرد برای اینکه به نقطه امروز برسه که در دور دوم ریاست جمهوری و در ماهای اول دور دوم ریاست جمهوری وقتی که اقتصاد ایران حسابی در هم شکست، بعد بیاد محصول رو برداشت کنه و در واقع برجامی که خودش میخواد با اون 12 اصلی که پومپئو گفته بود یک جوری به ایران بقبولونه. مثلا بحث بر سر این که من اختلاف نظرم با آقای علیزاده اینی که میگم واقعا کاملا جدیه به این لحاظه که ممکنه برجام رو بشه یک جورهایی درش تعدیل کرد، منتها تغییرات سیستمیک در ایران رو شما نمیتونید لحاظ کنید. ببینید برجام یک بار امضا شد، قرارداد خیلی خوبی بود، خیلی مثبت بود، میتوانست به نفع ایران باشه، جنگ رو از ایران دور کرد، تنش‌ها رو تعدیل کرد و میتوانست زمینه برقراری روابط ایران و آمریکا باشه، ایران و ایالات متحده آمریکا، اسرائیل رو تقریبا به حاشیه براند، عربستان سعودی رو تقریبا غیر اکتیو بکنه و یک اوضاع نسبتا نرمال ایجاد بشه. اما آنچه که در ایران اتفاق افتاد به نظر من مانع از این میشه که برجام دوباره بتونه تأثیر رو سیستم ایران داشته باشه. برجام میتواند اصلاح شود. وقتی که ما از برجام داریم صحبت میکنیم اینه که آیا برجام میتواند مورد به خوشبخت تر شدن مردم ایران شود؟ امضای دوباره برجام میتواند فشار سیاسی امنیتی قضایی روی مردم ایران رو کاهش بدهد؟ به نظر من اصلا اینطوری نیست. من برمیگردم، دولت اوباما امتیازات بسیار وافی به دولت جمهوری اسلامی داد، به لحاظ اینکه طرحشون این بود که با امضای برجام و این مذاکرات مفصل روابط ایران و آمریکا، این پروژه‌ای که آقای در دوران یک بار جمهوری خواه امتحان کردن و چک فرستادن و خواستن یک جورهایی بدون اطلاع دولت اسرائیل بین ایران و آمریکا رابطه برقرار کنن، می‌خواستن یک جوری حتی مسئله رابطه ایران و آمریکا را عمل کنن. اما آقای خامنه‌ای یک، میخواد زمان بخره پروژه هاش رو کامل کنه، دو، اختیار جریانات کامل در دستش نبود، و سه، اینی که معادلات در ایران همش دست آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای رهبر ایران هست، من اعتقاد ندارم کنترل همه امور رو در دست داره. آقای خامنه‌ای اومدن با برجام موافقت کردن، اما یک دولت سومی به نظر من در ایران شکل گرفت که اون دولت سوم برجام رو هوا کرد. یک، دولت آقای حسن روحانی بود. دو، دولتی که دفتر آقای خامنه‌ای هست. دولت سوم امنیتی ها و نظامی ها بودن که به اعتقاد من هم حسن روحانی و هم دولت آقای خامنه‌ای رو کنار زدن. در حال حاضر
خانم روستایی، شما معتقدین که این دولت سوم باز هم یعنی میتونه اینجا اخلال ایجاد کنه؟
من دقیقا به همین نتیجه میخوام برسم که ایران امروز از سوی دولت سوم دارد اداره میشود. حلقه ارتباط دولت دوم و سوم، یعنی دفتر آقای خامنه‌ای و دولت سوم، بحث رهبری هست. این بحث جانشین رهبری هست. احتمال این هست که از طریق بحث جانشین رهبری در واقع دولت سوم اختیار امور رو در دست بگیره. شما توجه داشته باشید، ما آنچنان به قهقرا رفتیم که متوجه نمیشیم که مجلس در ایران، پارلمان، یک پایه بزرگه، اما الان دست نظامی هاست، دست سپاهه. شما میبینید بزرگترین نهاد و فعالترین سالمترین نهاد در ایران قوه قضاییه و امنیتی هاست. اینها همون کاری رو با هر برجامی خواهند کرد که سال که چند سال پیش با برجام انجام داد. من میخوام بگم که آقای خامنه ای کوتاه خواهد اومد، احتمالا مذاکرات انجام خواهد شد، اما به نظر من از سوی یک برجام هیچ چیزی برای مردم ایران در نخواهد آمد، برای امنیت ملی ایران، برای رفاه مردم ایران در نخواهد آمد. چرا؟ چون ما احتیاج به تغییرات ساختاری تری داریم. آقای علیزاده، مشکل ایران مشکل برجام نیست، مشکل ایران مشکل تحریم ها نیست، مشکل جمهوری اسلامی که برجام رو نقض کرد، مشکل جمهوری اسلامی که از تحریم ها استقبال کرد، مشکل آقای خامنه‌ای که میگه تحریم ها نعمتی بود که خداوند تبارک و تعالی بر سر ما نازل کرد و این بلا بود. میخوام بگم که ممکنه تو سیاست خارجی گشایش ایجاد بشه، شناختی به مردم داره، نظامی ها نخواهند گذاشت، ممکنه برجام امضا بشه، اما ما احتیاج به تحولات بسیار ساختاری و جدی داریم تا به این نقطه برسیم که آقایون، تنش به نفع مردم ایران نیست. اسرائیلی ها در شمال مرزهای ایران رسیدن، اسرائیلی ها در جنوب مرزهای ایران با همسایگان ما دارن مذاکرات امنیتی، ممکنه پایگاه بدن، ممکنه توافق نظامی داشته باشن. معادلات عوض شده، دست از این لجبازی ها و این خشونت ها بردارید، به روی مردم، به سوی مردم برگردید، که این به نظر من امکان پذیر نیست. معادلات ایران بسیار پیچیده تر از این هست که با یک برجام و با برداشتن تحریم ها تعدیل بشه.
آقای علیزاده، اگر که در مورد همین موضوع میخواید دوباره ادامه بدی، در مورد برجام، آنچه که خانم روستایی میگن تفاوتی در واقع نمیبینن بین بازگشت به برجام برای مردم ایران و اون دولت سوم، رو قدرتش رو در حدی میبینن که تا اون تحول ساختاری در ایران اتفاق نیفته و پذیرش برای در واقع گشایش های سیاسی صورت نگیره، تفاوتی به حال مردم ایران نخواهد کرد. در این حال می‌بینیم که با پیروزی جو بایدن، قیمت دلار در حتی پیش از پیروزی او فقط در سطح در واقع شمارش چندین آرای چندین ایالت، بازارها رو می‌بینیم که در تهران چه واکنشی نشون میدن و دلار به کانال 24 هزار تومان سقوط می‌کنه. شما با آنچه که خانم روستایی میگن که این تحولات ساختاری تا اتفاق نیفته فایده ای نخواهد داشت، در این مورد دیدگاهتون چیه و فکر میکنید که چقدر با توجه به اینکه یک سال هم بیشتر از عمر دولت آقای کمتر از یک سال از دولت آقای روحانی باقی مونده، آیا پیش قدم شدن برای کمترین گفت و برای کمترین در واقع شکل و یا شکل مذاکره و مذاکرات حد اقلی میتونه گرهی رو باز کنه یا خیر از زندگی مردم ایران؟
باز هم تکرار میکنم، از صغرا و کبرا و مقدم چینی های خانم روسایی باشون موافق هستم، با نتیجه گیری که ایشون کردن به شدت مخالف هستم. ایشون حرفشون درسته، باید تغییر ساختارهای ایران عوض بشه، مگه این قانون اساسی که قدرت مطلقه به رهبر داده یه دفعه با قرار با انتخاب آقای بایدن عوض بشه؟ اما دقت بفرمایید، عوض شدن قانون اساسی، تغییر در قاضی مثلا قدرتی که سپاه گرفته، تغییر عدم وجود احزاب و همه اینها بایستی ساخته بشود و برای ساخته شدن یک پروسه‌ای برای تصمیم سازی اول از همه اذهان مردم، افکار مردم، نگرش مردم. خانم روستایی حتما استحضار دارن که بزرگترین بازیگر عرصه ایران نه خامنه‌ای است، نه سپاه هست، نه روحانی است، نه این است، نه آن. بزرگترین بازیگر خود مردم ایران هستند که این جنین با حساسیت موضوع رو پیگیری کردند. این مردم هستند که اگر آقای ترامپ امروز انتخاب شد، آقای خامنه‌ای توی فکر این بود که یه ماه دیگه به قول آقای ترامپ برم باش مذاکره بکنم یا نکنم، پام رو گوشت رو خرخره من. حالا امروز آقای بایدن اومده، این آیا پرسش من اینه، آیا خامنه ای میتواند برای بار دیگر بیاید بگوید آقای بایدن دست چدنی دارد، روش دستکش مخملین است؟ آیا این حرف مقبولیت برای مردمش دارن که آقا اون دست چدنی رو که ترامپ به تو نشون داد بایدن به تو نشون نمیده؟ بگذارید به عبارت ساده این جمله رو بگم. ببینید عزیزان، من حرفم اینه، انتخابات آمریکا نه تنها برگه آقای ترامپ و ترامپیستا و افراطی ها و جنگ طلب ها رو سوزاند، بلکه برگه های در دست آیت الله خامنه ای رو هم سوزاند. آقای خامنه ای دیگه نمیتوانه بگه آمریکا یک وجه داره است، فقط نظام سلطه است در اونجا، نمیدونم طرفداری فقط از چرا به بن سلمان شما حمله نمی. خانوم حریص یک حقوقدان است، نمیتوانه با بن سلمان بنشینه. خانوم آقای بایدن یک حقوقدان است، نمیتونه مثل ادبیات آقای ترامپ داشته باشه. در آقای خامنه ای میاد میگفتش که خب ما که به پیمان خودمون بند بودیم، آمریکا ناقض عهدت. من هم قبول کردم، هزار بار گفتم آقای ترامپ حقوق بین الملل رو از بین برده، اما شما خواهید دید در عرض 6 ماه آینده بسید. چنان اجماعی آقای بایدن درست بکند، انگلیسی که خانم زایقدی رو در دست ایران اسیر داره، فرانسه‌ای که آقای خانم عادل خان رو در دست ایران اسیر داره، حول آمریکا حلقه خواهند زد. آقای خامنه‌ای روزهای آخر عمر خودش هست، سپاه پاسداران در بدترین شرایط هست، باید امتیاز بدهم. و فراموش نکنید جمله آخر، هر کسی که به برجام میتازد و برجام رو بد میدونه، یک نکته رو فراموش نکنه، در ذیل برجام مسئله FATF مطرح شده بود. ایران یعنی خامنه ای، یعنی سپاه، یعنی روحانی، یعنی ظریف، همه متعهد شده بودن که ما FATF رو جلو میبریم. در ذیل FATF شما باید قراردادهای مالیتون، بانکیتون، حقوق، مسائل به 4 تا کنوانسیون هست، همه باید تصویب بشود. زمان ترامپ بهانه دست تندروها رفتش که ما برای چی دیگه تصویبش بکنیم؟ اگر خامنه ای میگه اگر بایدن میگه ما به برجام برمیگردیم، رو ایران هم میگه که ما هم به برجام هستیم تبر میگردیم، پس شما باید FATF رو امضا کنید، بعد تعهدات FATF رو انجامش بدید، شما باید سیستم بانکیتون رو شفاف سازی کنید، سرکار خانم روستایی، هر آن کسی که این صدای من رو میشنوه، ایران ناگزیر هستش، خامنه ای ناگزیر هست خود تغییر در رفتار خودش ایجاد کنه. اگر نکند باید یه آبان دیگری رو که سال پیش اتفاق افتاد رو در خیابان‌ها ببینه. دیگه اون موقع خامنه ای نمیتونه، آقای بایدن نمیتونه مثل آقای اوباما سکوت کنه، مردم بگن یا با اونا یا با ما. حتما آقای بایدن اجماع ایجاد خواهد کرد. شرایط، من این جمله آخرم، شرایطی که با آمدن آقای بایدن آمده، مسائل رو بسیار علیه آقای خامنه ای تنگ کرده، بسیاری برگه های آمریکا خامنه ای رو سوزانده، از جمله مسئله آمریکا ستیزی او رو به کلی سوزانده.
خب بحث ما خیلی به درازا کشید، فرصت خیلی کمی داریم. میخواستم از هر دو میهمان یک سوال بپرسم که فقط خواهش میکنم پاسخش رو خیلی کوتاه نگه داریم، چون میخواییم در مورد ارتباط انتخابات آمریکا و پیروزی جو بایدن بر سیاست و روابط بین اسرائیل و ایران و آمریکا صحبت کنیم. کمی بعدتر میخواستم از هر دو میهمان خواهش کنم دیدگاهتون رو، خانم روستایی از شما شروع میکنیم، در مورد تأثیر این انتخابات بر روابط ایران و اسرائیل و تنش ها.
ببینید، بحث اسرائیل همیشه در حاشیه روابط ایران و آمریکا حضور داشته. اسرائیلی ها بازیگر بسیار بزرگی در آمریکا هستند. حتی وقتی که یک قرارداد، یک توافقی در ارتباط با ایران مطرح میشه، شما حتما باید بازی اسرائیل رو هم در نظر بگیرید، به لحاظ اینکه اونها واقعا میتوانند معادلات در آمریکا رو تغییر بدن و تحت تاثیر قرار بدن. ببینید، اتفاقی که در نتنز افتاده و اون خرابکاری و اون انفجارهایی که صورت گرفت، حالا اینکه با موشک مستقیم بوده یا نمیدونم عامل نفوذی بوده، همه اینها نشون میده که اسرائیلی ها به شدت روی فعالیت های هسته‌ای ایران حساس هستند و به شدت تأثیر انتخابات آمریکا رو روی روند ادامش برجام و غنی‌سازی تریس میکنن، پیگیری میکنن و به نظر میرسه که خیلی فعال خواهند بود. اما نکته این که هست اینه که دموکرات ها مثل خانم کلینتون روابطشون با اسرائیل هیچ موقع مثل روابطشون با آقای ترامپ و اسرائیل نبوده. در نتیجه احتمالاً یک حدودی اسرائیل چند درجه به حاشیه خواهد رفت. اما اینه که واقعا اسرائیلی ها ممکنه خطر کنن از اون دیوانه بازی هایی که آقای بنیامین نتانیاهو در میاره، ممکنه احساس خطر کنه، ببینه برجام به اون نتیجه که میخواد نرسیده، بخواد مستقیم اقدام میکنه. اینی که فکر میکنم زمان مشخص میکنه. اما درست، همچنان اسرائیل بازیگر بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران. ایران میتوانست به جای دولت قطر، به جای دولت مراکش، به جای دولت اردن، به جای بحرین رابطهش رو با اسرائیل اصلاح کنه و از این همه سیدی که مردم ایران در جش قرار گرفتن اجتناب کنه. هنوز هم فرصت هست، شاید هم بسیار مشکل.
آقای علیزاده، وقتمون خیلی کمه، دیدگاه شما در همین مورد بفرمایید.
ببینید، این که اسرائیل یک بازیگر مهم در ایالات متحده است هیچ شکی درش نیست، اما تنها بازیگر در ایالات متحده تصورش کنیم، این سخن بسیار نادرسته. این سخن نادرسته و بایستی گفتش که شما به من تصور میکنم به عنوان یک نمونه به که به اصطلاح آقای بایدن بیاید حتما دفتر اسرائیل رو گشایش خواهد داد، کمک های مالی به اسرائیل رو گشایش خواهد داد. خب اینا مهره هایی که آقای خامنه ای باش بازی میکرده. آقا ما اسرائیل، ما فلسطینی رو دوست داریم، از رو حمایت میکنه. خب خود آقای بایدن داره از فلسطینی ها دیگه حمایت میکنه. مهره های آقای نتانیاهو میسوزه، مهره های آقای تندروهای ایران خواهد سوخت. ببینید، من تأکید میکنم جمله خلاصه من از انتخابات آمریکا این است که فشار حداکثری آغاز شده است. از الان، از امروز، از این لحظه که مردم به تظاهر به تبریک به بایدن دار رفتن، از الان، از همین لحظه آغاز شده ازش. مردم ایران روکردشون عوض شده، دیگه میگن آقا شما تو فلسطین چی میخوای که آقای بایدن نمیخواد به خانم حریف به عنوان یک نفر آمریکایی که نژاد غیر آمریکایی داره، یک رنگین پوست هست، یک حقوقدان هستش، نمیتوانه با اسرائیل دست اسرائیل اونطوری باز بذاره که آقای ترامپ باز میشه. و تو ایران میگه خب شما دو جنبال چی هستی؟ ببینید، من نمیخوام بگم که آمریکا یک شب عوض میشه، نه خیر، اما پروسه عوض شدن هم در آمریکا عوض میشه، همون به میزانی که در آمریکا عوض میشه برگه های جمهوری اسلامی رو میسوزانه. من بر این مسئله دارم تاکید میکنم، حتما ما شاهد شرایط خواهیم بود، به ویژه مردم ایران که با این حساسیت موضوع رو پیگیری کردن، اگر برایشون برجام و غیر برجام گشایش ایجاد نکنن، آقای خامنه ای باید نه یک آبان 98 بلکه آبانهای 98 رو جلوی خودش ببینه و به اون سو بخواد بده و کشتار بکنه و دست به این کار نخواهد زد. ناگزیر بایستی خیلی آبرومندانه یه صلح امام حسن، یه نرمش قهرمانانه، یه جوری به مسئله خودش و آمریکا و دعواهای منطقه سر و سامانی بده.